أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اهمیت بحث خانواده در اسلام و مع الاسف مشکلاتی که خیلی از خانواده ها در کشور به آن مبتلا هستند، بحث تزلزل نظام خانواده، بحث طلاق، بحث تأخیر ازدواج، بحث های مربوط به ناهنجاری هایی که تو خانواده ها هست، ضرورت دیدیم بحثمون رو اختصاص بدیم به عوامل تحکیم خانواده. چون می دانید اسلام اهمیت زیادی به خانه و خانواده داده. خانواده نخستین کانونی است که شخصیت افراد در شکل می گیره. خانواده یک شکل کوچکی از اجتماع و جامعه است. هر فرزندی، هر کسی قبل از هر چیز ابتدا در خانواده تربیت میبینه، ابتدا در خانواده تعلیم میبینه. خانواده یک کشور کوچکی است که در واقع مدیریت اون، اداره اون خیلی مهمه و اهمیت داره. من اجازه میخوام این بحث رو مطرح کنم که یه مقداری انشاءالله این عوارض و ناهنجاری هایی که تو خانواده ها کم و بیش بهش مبتلا شدیم بر اثر این مباحث دینی انشاءالله کم بشه. قبل از آنی که وارد بحث بشم عرض میکنم برادران، خواهران گرامی، ما تو قرآن 4 جور خانواده داریم. این عرض میکنم برای این که ببینید خانواده ها یک دست نیست، یک جور نیست. یک خانواده ای که همه اعضاش خوبن، مرد، زن، فرزندا همه مطلوبن، همه پسندیدن، همه نمونن، مثل خانواده حضرت زهرا سلام الله علیها، امیر المومنین و فرزندانشون. امیر المومنین شخصیت والایی است، زهرای مرضیه دختر پیامبر گرامی اسلام است، فرزندانشون هم امام حسن، امام حسین، زینب کبرا، ام کلثوم علیهم السلام. خانواده ای که سوره هل اتی در شأنشون نازل شده، خانواده ای که سوره هل اتی بیان نیکی ها و انفاق و خوبی های اونهاست. این یه خانواده که همه خوبن. بازم تو قرآن داریم، مثلا سوره انبیا اگر نگاه کنید آیه 90، خانواده حضرت زکریا همینطورن. حضرت زکریا خودش پیغمبر خداست، همسرش رو قرآن ازش تعریف کرده، فرزندش حضرت یحیی هم پیغمبر خداست. این خانواده 3 نفره قرآن در سوره انبیا از اینا تعریف کرده، میفرماید یسارعون فی الخیرات. اینا خانواده ای بودن که همش دنبال کار خیر بودن، دنبال نیکی میدویدن، دنبال بندگی خدا بودن. یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا عابدین. پس یه خانواده داریم همه خوب، مرد، زن، اولاد، که انشاءالله ما هم در خانواده هامون همینطور باشیم. دوم خانواده ای که همه بدن، خوب توشون نیست. اینم تو قرآن خانواده ابی لهب. ابو لهب خودش فاسد بود، خودش بیدین بود، مشرک بود، همسرش حمالت الحطب آزار میداد پیغمبر و مشرک بود. 2 تا بچه هم داشتن مثل باباشون، عتبه و عتیبه، جفت اینا هم مشرک بودن، پیغمبر رو آزار میدادن. اینا همه میشن بد. قرآن کریم خود ابولهب رو نفرین کرد، تبت ید ابی لهب. پیغمبر خدا پسر ابولهب رو نفرین کرد. عتیبه خیلی پیغمبر رو اذیت میکرد، حضرت نفرینش کرد، فرمودن در اون نفرین دارد حضرت عرض کردن خدایا اللهم سلط علیه کلبا من کلابک، خدایا یکی از این جانورایی که همه به فرمان تو هستن بر این مسلط کن، اینو از بین ببره. اتفاقا همینطور هم شد. یکی از جنگ ها درنده‌ای حمله کرد، او رو درید و به درک واصل شد. باباش ابولهب هم یه مرض بدی گرفت، واگیردار، اونم از بین رفت. و عرض میکنم بدنشو نمیرفتن دفن کنن، اینقدر میترسیدن از واگیردار بودن بیماریش. این 2 تا خانواده. و پس یکی همه خوب، یکی همه بد. سوم، خانواده ای که مرد خوبه، بچه خوب نیست، زن خوب نیست. اینم تو قرآن نمونه داره. حضرت نوح پیغمبر خداست. تنها یک پیغمبر است تو قرآن که خدا میفرماید سلام بر او تو همه عالم، سلام علی نوح فی العالمین. حضرت نوح کسیه که خدا بهش میفرماید سلام علی نوح فی العالمین، شیخ الانبیاست. اما هم زنش بد بود، هم اولادش، هم بچهش. فرزندش رو قرآن میفرماید انه لیس من اهلک، این بچه تو نیست، این غیر صالحه، انه عمل غیر صالح. همسرش هم قرآن در سوره تحریم میفرماید ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح، الگوی کافرا بود. خب اینجا یک طرف نیکو پسندیده حضرت نوح، اولاد ناباب، همسر ناباب. میشه گاهی شما هم میشناسید کسایی رو، تو فرزندان ائمه گاهی این اتفاق افتاده که فرزند باب نبوده، فرزند اهل نبوده. چهارمین خانواده برعکسه، خانواده ای که مرد بده و زن خوبه. اینم تو قرآن داریم. آسیه، زن خوب، مؤمن، متدین، معتقده به حضرت موسی. قرآن کریم دعاهاشو نقل کرده، اما شوهرش فرعون بود و کافر بود و بیدین بود و ادعای به اصطلاح الوهیت داشت. برای محکم شدن بنیان خانواده ما دو دسته وظیفه داریم، وظیفه های مشترک، وظیفه های مخصوص. شما دیدید توی این مفاتیح ها گاهی میگن اعمال مشترک، اعمال مختص. یه خانواده برای اینکه محکم بمانه، دشمن میدونید امروز روی سست کردن بنیان خانواده خیلی کار میکنه، فیلم ها، سریال ها، سایت ها. عرض میکنم که پرونده های طلاق تو دادگاه های ما واقعا فاجعه است. تازه اینا طلاق های رسمیه که آمار میدن، طلاق های عاطفی که خیلی زندگی هایی که واقعا ادای زندگی زیر یک سقفه. دشمن کانون خانواده رو تو غرب از هم پاشید، خودشون هم گیر افتادن، صدای پاپ هم در آمده، از هم پاشیدن. ولی یواش یواش این فرهنگ تو کشورهای اسلامی هم راه پیدا کرد. دو دسته ما وظیفه داریم برای اینکه خانواده محکم بمانه، سست نشه، لطمه نبینه. یه وظایف مشترک، یعنی هم زن باید انجام بده، هم مرد باید انجام بده، هم بچه باید انجام بده، مال همه است. بله یه وظایفی هم داریم خاصه، مال مرده. یه وظایفی داریم خاصه، مال زنه. ما تو روایات گاهی داریم حق زن بر شوهر، حق مرد بر زن، حق اولاد بر بابا، اونا رو میگیم وظایف خاص. اما وظایف عام من 8 تاشو براتون میگم. اینایی که عرض میکنم یک کتاب خوبی یکی از عزیزان جمع‌آوری کرده، تلاش کرده به نام عوامل تحکیم خانواده. این کتاب رو دارالحدیث چاپ کرده، مجموعه دارالحدیث، همش هم آیات و روایات. بسیار کتاب خوبی است. خانواده های محترم این کتاب رو بگیرن، هم خودشون بخونن، هم بچه ها بخونن، هم همسر بخونه. عوامل تحکیم خانواده، مفصل این بحث رو اگر خواستید اونجا نگاه کنید، ولی من محصل و خلاصش رو 7-8 تا از این وظیفه های مشترکی که زن و مرد باید رعایت کنن، پدر و فرزند همه باید رعایت کنن، خدمتتون عرض میکنم. 1، ابراز محبت. امام صادق علیه السلام نشسته بودن، یک کسی هم کنار ایشون بود، یه آقایی رد میشد. این شخص به امام صادق گفت یا ابن رسول الله، من ایشونو خیلی دوست دارم. امام صادق فرمودن برو بهش بگو. حدیث شو بخونم براتون. فرمودن اذا احب احدکم اخاه فلیعلمه. کسی که کسی رو دوست داره باید اعلام کنه، بگه. دوستی درسته توی قلبه، ولی در روایات داریم نسبت به همسرتون، نسبت به فرزندتون دوستی رو اعلام کنید، بگید. ولذا حدیث داره مرد اگر به زنش بگه انی احبک، من تو رو دوست دارم، این هیچگاه از دلش پاک نمیشه. ما الان خیلی خانواده ها ما تماس میگیرن، اینا فقر عاطفی دارن، فقر مالی ندارن. این دخترهایی که گاهی جذب ندای دوتا پسر میشن یا با اینترنت و چت و موبایل ارتباط برقرار میکنن، گاهی میرن عرض میکنم رابطه های نادر، اینا یک بخش عمدش کمبود محبت و عاطفه است. اگر روزی 3 بار 4 بار امام حسن امام حسین خدمت پیغمبر می‌رسیدن، حضرت اونا رو می‌بوسید. یه وقتی کسی اونجا بود تعجب کرد، یا رسول الله شما هر دفعه اینا میان محبت میکنید بهشون، من چند تا اولاد دارم هنوز یه بار این کارو باشون، حرکتو باشون انجام ندادم. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نداره خدا بهش رحم نمیکنه. این یک وظیفه مشترکه، اعلام دوستی، اعلام محبت. این نکته بسیار دقیقه که در آیات قرآن حالا عرض میکنم، روایتش هم میخونم براتون. وظیفه دوم معاشرت زیبا، معاشرت در گفتار، بد زبان نبودن، بد دهان نبودن، بد خلق نبودن. ببینید این آیه رو میخونم، این آیه رو همیشه نصفش رو میخونن ولی نصفش رو نمیخونن، یعنی مثل بعضی از آیات که یه تیکش مشهور شده، مثل بالا خانه ها گاهی میزنن هازا من فضل ربی. خب خوبه این آیه قرآنه ولی یه ادامه هم داره، هازا من فضل ربی لیبلونی. سلیمان میگه خدا به من پول داد، نعمت داد، فضل خداست، ولی منو میخواد باش امتحان کنه. غالبا این لیبلونیشو نمینویسن. این آیات رو باید با هم دید. این آیه رو دقت کنید، سوره نساء آیه 19 اگه خواستید ببینید. قرآن کریم میفرماید آقایون عاشروهن بالمعروف، با زنتون خوب برخورد کنید. عاشرو از معاشرت میاد، معاشرت نیکو داشته باشید. بعد جالب ادامه آیه میگه خب حالا به هر دلیلی از زنت خوشت نمیاد، بالاخره یک کسی ممکنه خوشش نیاد از همسرش، سن رفته بالا، بیماری پیش اومده، اتفاقی پیش اومده، عرض میکنم بعضی ممکنه همسر دیگه اختیار کرده، به هر دلیل، من کاری ندارم به دلیلش، ولی قرآن میفرماید مگه همیشه باید همه چیز به میل شما باشه؟ خیلی از چیزها شما تو جامعه هست دوست ندارید، ولی بعد میبینید به نفعتونه، بعد میبینید براتون سود داره. ببینید آیه رو، عاشروهن بالمعروف، با زنهاتون خوب برخورد کنید. فإن کرهتموهن، اگه خوشت نیامد از این خانوم به هر دلیلی، دلایلش من کاری ندارم، فإن کرهتموهن باشه، فعسى ان تكرهوا شيئا و يجعل الله فیه خیرن کثیرا. یه وقت میبینی یه چیز رو شما دوست نداری اما خیر کثیر توشه، از این زن یه اولادی بهت میده، پزشک میشه، مجتهد میشه، از همین زن یه وقت میبینی یه خیراتی بهت میرسه، همه چیز که. و این نکته دقیقی است، عاشروهن بالمعروف، اینی که پیغمبر گرامی اسلام فرمودن نزدیکترین شما روز قیامت به من خوشخلقترین شماست. و کسی که نسبت به همسرش لطیف باشه، لطف، ببینید احسنکم خلقا و الطفکم به اهله، خوب حدیثو گوش بدید، اقربکم منی یوم القیامه، نزدیکترین شما روز قیامت به من احسنکم. چند تا حدیث تو این زمینه داریم، کسی که خوش اخلاق تره و الطفکم به اهله، به خانوادش لطف داره، مهربانه. بعد فرمود من خودم هم همینطورم. پیغمبر با اون عظمتش که جبرئیل براش وحی می آورد، قرآن خدای تبارک و تعالی با اون سخن می گفت، فرشتگان اجازه می گرفتن به محضرش می رسیدن، ولی گاهی خودشو می آورد پایین، می اومد کنار همسرش می نشست، می فرمود کلمینی و اشقلینی، بیا یه خورده حرف دنیایی بزنید. نسبت به همسر، نسبت به فرزندم اینطوره، بعضیا تعامل با بچه ندارن، با اولاد ندارن، رفاقت ندارن. این معاشرت زیبا، حسن خلق زیبا، وجود مقدس امیر المومنین علیه السلام، ظهر گرما اومده بودن تو کوچه های کوفه قدم می زدن. خب یکی از آفتهای مسئول اینه که دست مردم بهش نرسه. امیر المومنین در نهج البلاغه به مالک اشتر می فرماید حالا که میری مصر استاندار میشی، مواظب باش آفت احتجاب، احتجاب یعنی فاصله بین تو و مردم ایجاد نشه، یه وقتی لااقل بذارم. اون زمان جمعیت کم بوده، امکان این کار بوده، ولی یه فرصتی که مستقیم رو در رو مردم بتونن بهشون حرف بزنن، وقت ملاقات عمومی، ولو هفته 2 ساعت 3 ساعت. حضرت فرمودن یک کسی که آقا اینجا چه میکنید؟ فرمود شاید کسی با من کاری داشته باشه، منو پیدا نکنه. در همین حال یه خانمی با ناراحتی اومد، یا ابل حسن نجنی نجنی، آقا جون نجاتم بده نجاتم. آقا گفتن چی؟ گفت همسرم زده منو از خونه بیرون کرده. آقا دنبالش راه افتادن. اینایی که دست بزن نسبت به همسر داره، اینجا نیست کسی انشاءالله، ولی بدانید در روایت داریم ملک عذاب اون کسی که همسرشو بزنه بر بدن او می نوازه روز قیامت. در روایات داریم عرض میکنم کسی که نسبت به همسرش این گونه برخورد کنه چقدر عذاب داره، چقدر خداوند تبارک تعالی به او به اصطلاح نظر خشم انگیز خواهد داشت. آقا اومدن در خانه، خب یه جوانی بود، آقا صدای زد یا عبدالله اتق الله. البته جوانه اول آقا رو نشناخت، یه خورده تندی کرد، ولی بعد آقا نصیحتش کردن، فرمودن با همسرت مهربان باش، دوست باش. ایشونو به خانه فرستاد. اینهایی که توی خانه، بعضی به ما میگن، میگه آقا همسر ما وقتی میاد خانه فحاشی میکنه، بددهانی میکنه، بهانه جویی میکنه. چه مرد چه زن فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. در روایات داریم زنی هم به شوهرش بگه ما رأیت فی بیتک خیرا، حالا فارسیشو میگم، ما که در خانه تو خیر ندیدیم. در روایت دارد که این اعمالشون روز حبت میشه اگر نمازی انجام داده، اگر اون روز از بین میره. من یه روایت میخونم، منتها متاسفانه این روایات رو ما گاهی برعکس گوش میدیم، یعنی اونه که مال آقایون خانوما گوش میده، بعد میگن دیدی چی گفت، اونه که مال خانوما از آقایون گوش میده. ما یه بحثی داریم، من گاهی منبرا گفتم، به نام حقوق متقابل. حقوق متقابل خیلی تو اسلام مهمه. من یه مثال میزنم، به شما میگه دست جلو مردم دراز نکن، از کسی پول نگیر، خودتو کوچیک نکن، این پول اسارته، به شما میگه. ولی به پول داره اینو نمیگه، میگه تو کمک کن، فقیر اومد بده. ما پول داره اینو گوش میده، فقیره اونو گوش میده، میگه ببین چی گفتن، گفتن کمک کن. اونم میگه ببین چی گفتن، گفتن دست. نه، تو مال خودتو گوش بده، اینم مال خودشو گوش میده. این نباید بهت خودشو کوچیک کنه، ولی تو هم باید کمک کنی. اینه که ما تو روایات این نکته خیلی دقیقی است، میگه آقا قرض که میگیری سر تاریخ بده. چند تا گروه دعاشون مستجاب نیست، یکیش همین مورده، کسی قرض بی سند بده، سند بگیر، مدرک بدی بگیر، قرض رو سر تاریخ ببر بده، وام میگیری. اما از اون طرف به اون کسی که قرض میده میگه اگه نداش آسون بگی، میسور بگی، سخت نگیر. اونی که پول میگیره اونو گوش میده، میگه دیدی اسلام گفته، گفته سخت نگیر، وقت بده. بابا به تو گفته بپرداز، به اون گفته احتیاط کن، اگر نداش قول آسان بگیر، سخت نگیر. حالا اینجا ما آقایون روایت که میخونم، خواهش همینه واقعا یک طرفه گوش نشه. این حدیث خیلی حدیث عجیبی است. جابر ابن عبدالله انصاری میگه خدمت رسول خدا نشسته بودیم، پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرمودن الا اخبرکم به خیر رجالکم. این حدیثه رو بنویسیم تابلو کنیم، به خدا ارزش داره. بهتون بگم بهترین مرد کیه. آقا ما تو هر چیزی بهترین داریم دیگه، نداریم. بهترین کلام چیه؟ قرآن، سید الکلام. بهترین فرشته ها کیه؟ جبرئیل، همه بالاتره، سید الملائک. بهترین ذکر چیه؟ در حدیث داریم سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. بهترین زنای آدم کیان؟ چه کسایی هن؟ چهار تا زنه، خدیجه کبرا، حضرت مریم، حضرت آسیه، حضرت زهرا سلام الله علیها. مگه نداریم؟ شما بهترین سرزمین دارید، بهترین زمان دارید، بهترین مکان دارید. خب حالا سوال، بهترین مرد کیه؟ آقا بهترین مرد کیه؟ بهترین مرد چه ویژگی داره؟ الا اخبرکم به خیر رجالکم، بگم بهترین مرد کیه؟ قالو به ابی انت و امی، بلا یا رسول الله. گفتن آقا جون پدرمون به قربانت، مادرمون، بفرماید بهترین مرد کی. خیلی این حدیث جالب، حضرت 5-6 تا مورد فرمود. فرمود ان من خیر رجالکم التقی، بهترین مردان شما کسیه که تقی باشه، یعنی تقوا داشته، گناه نکنه، رابطش با خدا خوب باشه.
انقی، پاکیزه باشه. حالا این پاکیزه رو هم میشه به چهره زد، هم میشه به قلب. به قلب بزنی یعنی تو دلش دغل نباشه، کینه نباشه، حسادت نباشه. به چهره هم بزنیم، چهره زیبا باشه. وجود مقدس امام باقر لباس شیکی پوشیده بود، محاسنش رو رنگ کرده بود. یک کسی ایشون رو دید، گفت آقا امروز به خودتون رسیدید. آقا فرمودن زینت الرجل تزید و فی عفت النساء، هر چی مرد تمیزتر باشه، شیکتر باشه، عفت زنش بیشتر میشه. زنش نمیگه بیا این مرده، اونم مردا مردمه، این نگاه به دیگران نمیکنه. فرمود بنی اسرائیل مرداشون به خودشون نرسیدن، زنهاشون به فساد کشیده شدن. النقی دومین ویژگی این است که پاکیزه باشه. عنایت بفرمایید. السمح الکفین، کفین این دوتا دست، دستش باز باشه. این دستش باز باشه، نه آقا چند بار میان خانه، چرا میان خونه، برای چی ماندن. نه خداوند، ببینید امام سجاد رو منبر شام یکی از ویژگی‌های خودش رو فرمود السماح و اهل بیت. ما جود داریم، سماح یعنی سخاوت. فرمود مرد باید سمحل، یه وقت نداره یه بحث دیگریست، ولی شما داره تا مادر خودت میاد بفرما بالا پایین، همه پذیرایی تا مادر زن میاد تحویلش نمیگیری، یا خانم تا مادر خودت میاد هر چی تو یخچال و کمد جلوش تا مادر شوهر میاد هی تندی میکنی. نه فرق نمیکنه، اینا همه وابسته به شما، با همی یه خانواده ای. از سمحل کفین خوب دقت کنید، النقی و طرفین. من خیلی رو این فکر کردم معناش چیه. کسی که دو طرفش پاکیزه باشه، النقی و طرفین. بعد دیدم تو روایات معنا کرده دو طرف یعنی زبان و قوه جنسی. النقی و طرفین یعنی زبانش هم پاک باشه. بعضیا با زبان آزار میدن مردها، اومدن خدمت پیغمبر گرامی اسلام، گفتن یا رسول الله ان فلانه، یه کسی تو محله ما خانم خوبیه، بیدین نیست، بی نماز نیست، فاسد نیست، حجاب داره، متدینه، تصوم و نهارا روزا روزه میگیره، تقوم و لیلا شبا نماز شب میخونه. معلومه منظور نماز واجب نیست، تقوم و لیلا شبا نماز شب میخونه. یا رسول الله ولی زبانش تنده، نیش داره، با زبانش آزار میده. تؤذی جیرانها به لسانها. حضرت فرمود لا خیر فیها، نماز روزش به درد نمیخوره، زبانش چون تیزه، زبانش تنده. همه شما این قصه رو شنیدید، تا اون شخص یه فحش به غلامش داد، امام صادق باش قطع رابطه کرد. فرمود هازا فراق بینی و بینک. فرمود بهترین مردان شما تقی باشه، تقوا، نقی باشه، تمیز، پاکیزه قلب و جسمش. عرض بکنم السمح جود داشته باشه، نقی از طرفین زبان و قوه جنسیش. بعضی آقایون ولنگاری دارن، این خطرناکه، خطرناکه، چشمشون دنبال نامحرمه، خطرناکه. اینها سهم من سهام ابلیس. بعضی اولاد دارن، فرزند دارن، عروس دارن، داماد دارن، هنوز شهوترانی دارن، شهوترانی حرام منظورمه. اینها خطرناکه، خدای نکرده تو اینجا اصلا نیست کنیم کسی. ولی عزیزانی که گاهی، خانمهایی که گاهی دقت ندارن، بیتوجهی میکنن علی رغم همسر داشتن، دختران جوان، اینا احتیاط کنید. اینها کانون خانواده رو به هم میریزه. خانواده ها تو رفت و آمده ها، تو گفتگوها، پسر عمو، دختر عمو، پسر خاله محرم نیستید. میگه آج آقا یه خورده که محرمیم. یه خورده محرمیم یعنی چی؟ یه خورده محرم نداریم، نامحرمه. نمیگم روابط نباشه، اما روابط منجر به تحریک شهوت نشه. این ویژگی دیگر. ویژگی بعدی خیلی مهمه. پیغمبر گرامی اسلام فرمودند لا یلجئ عیاله الى غیره. چقدر قشنگ. بهترین مرد کسیه که زنشو به غیر خودش محتاج نکنه. حالا شما معنا کنید یعنی چی؟ لا یلجئ عیاله الى غیره، چه از نظر مالی، چه از نظر عاطفی، جوری برخورد نکنه که این زن، این دختر. خب این الان کشور ما میدونید اعتیاد متاسفانه یه مشکلی است، نم اعتیاد به شیشه که خیلی راحت تو همین وارداتی هم نیست، خودش خانه ها درست میکنه، جوانها رو پوک کرده بعضیاشون رو، قوام خانواده ها رو. بخشی از این اعتیاد ناشی از گرم نبودن کانون خانواده است. فرمود مرد این ویژگی ها رو و این خصوصیات رو باید داشته باشه. خب خستتون نکنم، دارم وظایف مشترک زن و مرد رو میگم. یکی اظهار محبت، دوم معاشرت زیبا، سوم همکاری. اینم گوش بدید بحث رو جمع کنم. همکاری این خیلی مهمه که ما تو خونه هم مرد هم زن، من دو تا حدیث میخونم هر دوشو هم آقایون گوش بدن هم خانوما، نه اینکه یکی یکی گوش بدن که بی اثر باشه. دقت بفرمایید، رسول خدا فرمود یا علی لا یخدم العیال الا صدیق او شهید، خدمت نمیکنه به زنش مگر کسی که یا شهید، ثواب شهید میبره، یا ثواب صدیق. کسی که به عیالش خدمت کنه ثواب صدیق. میدونید صدیق کیه دیگه؟ صدیق حضرت یوسف بوده. صدیق چون حدیث داریم صدیقون حضرت یوسفه، صدیق امیر المؤمنین علیه السلام بوده. صدیق یعنی کسی که تصدیق کننده است. فرمود لا یخدم الرجل العیال، نگو آقا زن ذلیل میشیم خانم لوس میشه، نه. پیغمبر گرامی اسلام، اهل بیت ما، خود امیرالمومنین روایاتو ببینید تو خونه چقدر کمک میکرد به حضرت زهرا سلام الله علیها. لا یخدم الرجل العیال، مرد خدمت نمیکنه به زنش کسی، مردی، الا صدیق او شهید، مگر در حد صدیق و شهید. اینا روایات ماست. ما فکر کردیم ثواب فقط اینه صبح دعا ندبه، اصلی دعای سماد، صبح دعای عهد، اصلی عاشورا، این مجلس، اون مجلس، نماز جمعه. میگفت یه خانمی، میگفت آقای ما هر وقت دنبالش میگرد یا تو جمکرانه، یا تو حرم حضرت معصوم است، یا پا روزه است، یا زیارت عاشورا. خوبه، ولی هر چیزی یه حدی داره. اومد خدمت پیغمبر خدا یا خدمت امام صادق علیه السلام، یک کسی گفت آقا من خیلی میرم مسجد النبی، زنم ناراحت میشه، میگه یه خوردم تو خونه باش. حضرت فرمودن جلوس المرء عند عیاله، اگه بنشینی تو خونه بشه همسرت، همسرت راضی نگه داری، ثوابش از نماز تو مسجد پیامبر بالاتره. نمیخواد بگه مسجد نرو، نه. اونم نمیخوام بگم که بعضی ها سال به دوازده ماه مسجد پیداشون میشه، نه دعای توسل، نه نماز جمعه، نه. هر چیز در حد اعتدال. آقا این حدیث رو برای شما خوندم، اما خانوما ببینید، فرمود ایما امرأتن، اینا همه روایت رسول خدا، فرمود هر زنی که رفعت من بیت زوجها شیئا من موضع الى موضع، یه چیزی رو تو خونه شوهرش جا به جا کنه، آقا ظرفا رو میشویه تو جاش بذاره، فرش رو جا به جا میکنه، میز رو جا، بالاخره یه کاری انجام بده، غذا میاره، غذا میبره، فرمود زنی که تو خانه شوهرش کار انجام بده، چیزی جا به جا کنه، سبعت ایام، هفت روز. این حدیثه، هفت ایام. در این روایت دارد که قلق الله عنها سبعت ابواب نار، خداوند هفت در جهنم رو به روی او میبند. خب اینا نگو خب حالا هفت رو کمک میکنیم دیگه بقیهش نمیکنیم، نه، اینا مثاله، این مثاله، یعنی میخواد بگه حداقلش اینه. و در یه روایت دیگه دارد زنی که به شوهرش خدمت کنه، مخصوصا آقایونی که حالا سنشون بالا میره، گاهی بیمار میشن، دارد نظر الله الیها، خدا به این زن نگاه میکنه، نظر الله الیها. خیلی عجیبه، خدا به هر کسی نگاه نمیکنه، خدا به شهدا نگاه میکنه، به انبیا نگاه میکنه، به صالحان نگاه میکنه. اینم سومین وظیفه، بحث همکاری، همدلی، با هم بودن. بلکه من برسم هم وظیفه های مشترک رو بگم، هم وظیفه های مختص. و بدانید عزیزان، ما تو زندگی اهل بیتمون همه قسمتاش باید الگو باشه. همین آقا امام حسین که همه شما بهش علاقه دارید و عرض بکنم پا مجلسش می نشینید و لباس سیاه به احترام عزاش می پوشید، نسبت به رباب همسرش ببینید چی میگه. انی احب دارن فیها رباب و سکینه، من خانه ای که رباب و سکینه درش باشن اون خانه رو دوست دارم. امام حسین میفرماید شما رجزای امام حسین رو گوش بدید روز عاشورا، انا حسین ابن علی، آلیت ان لا انفنی احمی عیالات عبی، من حسینم، من پسر امیر المؤمنینم، من زیر بار زور نمیرم، من از خانوادم حمایت میکنم. وقتی هم که تو گودی قتلگاه افتاد، مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه رو صدا زد، نفرمود پاشید ببینید حسین تیر خورده، پیشانیش شکسته، نه، فرمود یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یکی یکی صدا زد، یا ابطال الصفا، چه کار داره حسین با اینها؟ فرمود قوموا عن نومتكم ايها الكرام فدفعوا عن حرم رسول الله التقاتل. فرمود پاشید جلو حمله دشمنو به زن و بچه من بگیرید، یعنی نگران زن و بچه است. ادفعوا عن حرم رسول الله التقاتل. خب اونا که شهید شده بودن پاسخی نیامد، صدا رو عوض کرد، رو کرد به لشکر دشمن. اول به این شهدا فرمود، بعد رو کرد که به لشکر دشمن، فرمود یا شیعت آل ابی سفیان، پیروان ابو سفیان، من با شما می جنگم، شما با من می جنگید. و نساء لیس علیهن جناح، زنا گناهی ندارن، برگردید. یعنی در گودی قتلگاه هم نگران خانوادشه، نگران همسر و بچه هاشه. این نکته مهمیست که ما فقط از زندگی امام حسین ابعاد خاصیشو نگیم، ببینیم چقدر امام صادق، چقدر ائمه ما علاقمند نسبت به خانواده هاشون بودن، اهمیت نسبت به خانواده هاشون میدادن. من اخلاق الانبیا حب النساء، این حدیث از ویژگی های انبیا این است که همسرانشون رو دوست دارن. آری ابا عبدالله علاقمند به خانوادش بود، خانوادش هم به ایشون علاقمند بود، مخصوصا رباب. شما شنیدید دیگه بعد از حادثه کربلا رباب رو نیامد به قول خودمون، دیگه اونقدر اشک ناله، ولی خب زن با حیاست. شما نشنیدید جایی تو کربلا رباب آمده باشه بدن ابا عبدالله رو دست گرفته باشه، یا گلوی ابا عبدالله رو بوسیده باشه، یا فرض میکنید از خیمه ها اول کسی باشه که بیاد کنار بدن. نه، خواهر آمده، اکثرا صحبت از خواهره. رباب کمتر شما اسمشو تو این مسائل شنیدید، اما ارباب مقاتل می نویسن اول سفر وارد شام شدن تو مجلس یزید، وقتی اون نانجیب چوب خیزران برداشت به لب و دندان ابا عبدالله، همه نشستن دارن تماشا می کنن. چند تا نقل دارد، تو یه نقل دارد رباب بلند شد دیگه طاقت نیاورد، رب جلو سر و برداشت به سینه چسبانید، صدا زد یا ثمرت فؤادی و یا قرت عینی، حسینم نور چشمه، اونجایی که زینب گلوتو بوسید نگاه کردم و حیا کردم، اونجایی که بدنت رو دست گرفت نگاه کردم و حیا کردم، اونجایی که با سر بریدت تو دروازه کوفه سخن گفت نگاه کردم و حیا کردم، نیامدم جلو اما نمیتونم ببینم چوب به لب و دندان مقدست، هر کجا نشستید صلی الله علیک یا ابا عبدالله.